اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند، به تو پناه میبرم. الازله اعوذ از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازله اعوذ بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه نهم روزنه به باطن دین خدمت شما تقدیم میشه با طرح یک موضوع دیگری که زیر ساختش رو جلسه گذشته گفتیم. امروز میخوایم تفصیلا ازش صحبت بکنیم. عرض کنم که این زیر ساخت، این باطن، داستان آخرت. در جلسات گذشته گفتیم که ما دو تا نگاه داریم، یه نگاه مکانی و زمانی داریم به امور مربوط به جهان بعد از مرگ، که اگر نگاهمون اینطوری باشه تمام آیات و روایات و گفتگوهای مربوط به این حقیقت به شکل زمانی و مکانی تفسیر میشه. در نتیجه در نگاه زمانی و مکانی که به هیچ وجه از این گفتگو هست ما انکار این نگاه نیست، فقط میخوایم یه دریچه دیگه رو باز کنیم که هیچ منافاتی با این نگاه نداره. در نگاه زمانی و مکانی به حوادث جهان پس از مرگ، با شنیدن کلمات مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت و تمام الفاظی که در ادبیات گفتگوی آخرت وجود داره و تمام اموری که مربوط به جهان بعد از مرگه، اولین چیزی که به ذهن میرسه زمان و مکانه. بلافاصله ذهن ما منتقل میشه به یه وقتی و یک جایی. در نتیجه تصورمون از شنیدن کلمات مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهش جهنم، بازگشت اینه که ما یه روزی میمیریم و وارد یه جایی به نام برزخ و پس از اون وارد یه جای دیگه‌ای که اسمش آخرته میشیم. حالا ما منظورمون این نیست که ما یه روز نمیمیریم، ما بالاخره یه روز میمیریم، ولی این نگاه یه عمق دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه که حالا امروز میخوایم بگیم، مقدماتش هم گفتیم. بعد تصورمون اینطوری میشه که در آنجا، یعنی آخرت که یه جاییه، یه ترازوی رو قرار میدن و اعمال ما رو وزن میکنن. این هم میشه معنی میزان. بعد از یه پلی به نام صراط عبور میکنیم که یا عبور میکنیم یا میفتیم توی جهنم، سقوط میکنیم از اون پل، یا عبور میکنیم وارد یه جایی به نام بهشت میشیم، یا سقوط میکنیم گرفتار یه جایی به نام جهنم میشیم. این داستانی که ما در سالهای گذشته عمرمون شنیدیم و هم همینطوری تصور میکنم. تمام ساختار این نگاه بر اساس زمان و مکان استواره، که اینا یه اتفاقاتی که در یه جایی و در یک روزی میفته. اما ما جلسه گذشته یک فایل دیگه هم باز کردیم، گفتیم نگاه دیگری هم داریم علاوه بر نگاه زمانی و مکانی. نام این نگاه، نگاه مقامیه. در نگاه مقامی هیچ کدوم از اینایی که تا الان گفتیم نفی نمیشه. بالاخره ما یه روزی میبینیم، نه اینکه ما نمیبینیم، بله میبینیم، یه روزی هم میبینیم، یه روزی هم وارد برزخ میشیم، یه روزی هم وارد، اینا سر جای خودشه. اما در نگاه مقامی تمام این امور، اسامی مانند مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم و بازگشت، همگی یک مقامن و به تعبیر دیگه جایگاهن. واقعا جهنم یه مقامه، بهشت یه مقامه، یه مقامی که انسان بهش دست پیدا میکنه. البته لوازمش هم داره، اون مقام لوازمش هم داره. تفاوت نگاه مقامی با نگاه زمانی اینه که در نگاه مقامی اموری مانند مرگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت تماما قابل دسترسی هن. نه پس از مرگ زمانی، پس از مرگ مقامی. یعنی انسان میتونه به اختیار خودش یه مسیر رو طی کنه که از مقام مرگ، اولا به مقام مرگ برسه، بعد از مقام مرگ عبور کنه، وارد مقام برزخ بشه. حتی سیرش اگه قدرتی بیشتر از این داشته باشه، و اوج بیشتر از این داشته باشه، از برزخ هم عبور کنه، از مقام برزخ نفخ سور رو پشت سر بذاره، میزان براش گذاشته بشه، اعمالش سنجیده بشه، از صراط هم عبور کنه، وارد بهشت یا جهنم بشه، در این حال که هنوز نمرده و تو این دنیا داره زندگی طبیعی بدنی مادیشو انجام میده. اینا تماما مقامات قابل دسترسی هست. ما در دو جلسه آینده و پایانی این گفتار به دنبال توضیح تفصیلی بعضی از این امور هستیم. خواهیم ببینیم آیا این نگاه و آیات قرآن هم تایید میکنن یا همینطوری ما از خودمون در آوردیم این حرفا. اموری مانند مرگ، آخرت، بهش، جهنم و امثال اینا که اینا تماما مقامات قابل دسترسی هستن. خب از اینجا شروع کنیم که این دغدغه معاد و جهان دیگر همیشه در بشریت وقتی به گذشته نگاه میکنید بوده، الان هم هست. یکی از اصول سگانه دین شریف اسلام هم هست در کنار دو اصل توحید و نبوت که ما این شبا راجع به توحید صحبت کردیم به عنوان باطن دین. اصل معاد هم باطن دیگریست از باطنهای دین که البته وقتی با این باطن رو بشکافیم بازم به توحید میرسیم. دوتا چیز نیستن، در حقیقت یک حقیقتن، دروی یه سکه. خب این یکی از دغدغه های اساسی انسان دینداره. شما اگه یک کمی این روزایی که قرآن تلاوت میکردید فقط به مفاهیم آیات دقت میکردین، به طور متوسط از هر سه تا آیه‌ای که خوندید یکیش راجع به مسئله معاده، یه ارتباطی به مسئله معاد پیدا میکنه. یعنی اگه شما یه جزء قرآن امروز تلاوت کردین به طور متوسط یک سوم جزء که خوندید مسائل مربوط به معاد معمولا. این دغدغه آدمای دین داره و چه بس اصلا دغدغه اساسی بشره. از دیرباز وقتی به تاریخ مراجعه میکنید، از دیر زمان به آثار باستانی مراجعه میکنید، حتی یه آدمای تاج ملک ملوکی مثل این وایکینگا هم که آدمای خشنه، خلاصه قاتل جنگجوی به اعتقادی بودن، به هیچی اعتقاد نداشتن، اینا هم حتی اعتقاد داشتن که یه جنگجو وقتی که میمیره و مثلا شمشیرش توی دستشه به یه جایی به نام والهالا منتقل میشه. والهالا در نظر اونا محل سعادت بود، اگه شمشیرش تو دستش نبود و میمرد وقتی که نمیرفت والهالا، میرفت یه جای بدی. بعد خیلی ناراحت بودن، بعدم تلاش میکردن که یه کاری کنن که این دوباره به والهالا منتقل بشه. خب حتی اینایی هم که هیچ اعتقاد دینی نداشتن، بت پرست بودن، اینا هم اعتقاد داشتن که یه زندگی پس از مرگی هست. مسئله معاد و جهان دیگر دیر زمانیه که ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده و سوالات زیادی و پاسخهای فراوانی هم و گاهی هم ضد و نقیض در مورد این مسائل مطرح شده. معمولا آدمایی هم که سوال میکنن خیلی ها ذهنشون مشغوله این اموریه که در مورد معاد هست. مکاتب الهی یه جوابهایی دادن، مکاتب بشری منقطع از وحی هم برای این سوالات فراوانی پاسخهایی دارن. هر کی یه پاسخی میده به این داستان. بعضی منکر معاد و جهان دیگر هستن. استخون مرده رو برمیداشت میابرد اینجور پودر میکرد تو دستش، میگفتش که عظامتنا و کننا ترابن، این شد خاک و عظامن این نالم ابوثون او عباون الاولون. اصلا میشه یه همچین چیزی که این استخون خاک شده رو دوباره یکی بکنه استخون؟ یکی نبود بهش بگه که آخه گاگول این قبل از اینکه استخون باشه خاک رو کرده استخون، بعد دوباره خلقش که راحت تر خلقت دوبارش. گرچه برای خدا راحت تر وجود نداره، برای خدا همه چیز راحت. بعضی منکرن، بعضی هم هستن که قائل به تناسخن، بازگشت دوباره در کالبد دیگر به این دنیا هستن. این هم یه نظری که همین الان تو دنیایی که ما زندگی میکنیم جمع زیادی از مردم کره زمین قائل به تناسخن، تعدادشون هم خیلی زیاده، اگه بیشتر از مسلمان ها نباشه کمتر هم نیست، حالا من نشمردم نمیدونم. و اقوال فراوان دیگری هم که حالا در زمینه معاد مطرح هست. دینداران هم هر کدوم یه تفسیر و تعبیری از بیانات دینی در مورد مسئله معاد دارن. مثلا یه بنده خدایی نشسته 700-800 صفحه کتاب نوشته در اثبات معاد جسمانی، میگن این منکر معاد جسمانیه، ما نفهمیدیم بالاخره. 700 صفحه بیچاره کتاب نوشته اثبات کنه میگن منکر مواد جسمانی. گیر کردن که مواد جسمانی چیه، بعد اصلا جسمو نفهمیدن، اون یه چیزی گفته، اینا یه چیز دیگه فهمیدن، این اونو تکفیر میکنه، اون یک بلبشویه که ما به ما ربطی نداره این دعوا، خودشون میدونن و صاحب دعوا. بیاناتشون هم گاهی اصلا دقیقا ضد و نقیض هم دیگه است، کسانی که تو این زمینه ها بحث کردن. اینم وضعیت دیندارا. ما تو این دو جلسه کوتاهی که میخوایم خدمت شما مطالبی مطرح کنیم در گفتاری پیرامون معاد و جهان دیگر به عنوان یه روزنه دیگری به باطن دین، اصلا دنبال نقد و بررسی و رد و قبول اقوال و اینا نیستیم. این مال صاحب نظرانی که هم وقت دارن هم حوصله دارن. اون چیزی که الان دنبالش هستیم تو این دو جلسه نگاهی به جهان دیگر از منظر آیات قرآن کریم با رویکردی که من اسمشو گذاشتم ادبیات تحلیلی، که این ادبیات تحلیلی یک روش بسیار قدرتمند برای باز کردن، بیرون آوردن نیروی نهفته در درون آیات قرآن کریم، که حالا این نمونه خیلی کوچیکش رو اینجا ما هم میبینیم امروز. پس بریم سراغ نگاهی به باطن گفتگوهای مربوط به آخرت. یادمون باشه که جلسه اول گفتیم، بارها هم تکرار کردیم، که علامه طباطبایی فرموده علت سقوط انحطاط مسلمانان بسنده کردن به ظواهر دینه، و ما ظاهر پرست هاییم که این وضعیت ناجور رو برای خودمون و دینمون به وجود آوردیم. امروز میخوایم ببینیم میتونیم از یکی از این ظواهر عبور کنیم، به یکی از این باطن ها دسترسی پیدا کنیم. غالب انسان ها بعد از مرگ زمانی، ببینید، غالب انسان ها بعد از مرگ زمانی اموری مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان و آخرت رو تجربه میکنن و بهشت و جهنم. این مار غالب آدم ها اینطوری. اما یه گروه اندکی هم هستن که در همین زندگی دنیا و قبل از فرارسیدن مرگ زمان این حقایق رو تجربه میکنن. قبل از اینکه مرگ زمانیشون برسه این حقایق رو تجربه میکنن، بهشت رو تجربه میکنن، جهنم رو تجربه میکنن. یه داستان معروفی از حارثه ابن زید انصاری که آشفته بود، پیغمبر ازش سوال کرد چطور حالت؟ گفت من بر حال یقینم. حضرت فرمود که یقینت علامتش چیه؟ گفت علامتش اینه که بهشتی ها رو میبینم، جهنمی ها رو میبینم، صدای ناله جهنمی ها رو در جهنم میشنوم، صدای لذت بردن بهشتی ها رو در بهشت میشنوم. پیغمبر خدا تاییدش کرد، فرمود حال خوشی داریم، محکم بر این راه ثابت قدم باش. حالا من تو اون روایت ندیدم، ولی مثنوی این داستان وقتی نقل میکنه آخرش میگه که به پیغمبر گفت بگم کیا بهشتیان کیا جهنمی. پیغمبر گفت آن که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، قرار نیست که تو بگی. بعضی تجربه میکنن توی همین عالم. این حقایق مقامات قابل دسترسی هن، مقام هن، قابل دسترسی هن. و دلیلش هم گفتیم در جلسات گذشته، دلیلش کلام پیغمبره که میگه موتو قبل ان تموتو. آخه اگه مرگی مقام قابل دسترسی نباشه چرا پیغمبر باید به ما بگه موتو، بمیرید قبل از اون که بمیرید؟ حالا میتونید دست به توجیه بزنین، ما هم نمیخوایم بحث کنیم، کسی خواست توجیه کنه خودش میدونه و توجیهش، من نمیتونم اینو برای خودم توجیه کنم. پیغمبر داره میگه بمیرید قبل از اینکه بمیرید. هر دو مرگم نمیخواد بگه بمیرید از شهوات، بمیرید از آرزوها و از نگفته، این داره یه موتو قبل ان تموتو، دو تارم کنار هم آورده. قبل از اینکه مرگ زمانیتون بیاد مرگ مقامی رو تجربه کنید، بمیرید پیش از اون که بمیرید. اگه بخوایم اینو ترجمه کنیم بعد بگیم پیش از اون که مرگ زمانی بیاد مرگ مقامی رو تجربه کنید، سیر کنید در آستانه مرگ. اگر آخرت و حوادث مربوط به اون مقامات قابل دسترسی هستند و اگر دسترسی به این مقامات در گرو سیر انسان سیر کننده است، انسان باید سیر کنه، اصلا انسان کارش سیره، انسان است و سیر. اگر انسان کارش سیر کردنه، که ما توی دهه دوم این ماه مبارک رمضان راجع به سیر انسان در قرآن کریم صحبت کردیم، خلاصه همه اون دهه اینه که انسان سیرش در چرخه ایمان و عمل صالحه. همین انسان دائما یه ایمانی رو کسب میکنه، طبق اون عمل میکنه، سیر میکنه صعودی. اگه اونی که داره کسب میکنه و طبقش عمل میکنه ایمان نباشه، یه علم به کلمات خبیث باشه، به یه کلمه خبیثی علم پیدا کنه، به اون تعهد بده که اینم ایمانه، ولی اصطلاحا حالا دیگه بهش نمیگن ایمان، گرچه قرآن کریم بعضی وقت به اینم میگه ایمان. آیا ایمانتون شما رو امر کرده که این کارو بکنید؟ به یه گروه از این مشرکین میگه. حالا اینم سیرش رو به سمت مسیر شقا ادامه خواهد داد دیگه، چون این آدمی. اما داستان اینه که انسان رسیدن به مقامات در گروه سیره. سیر کجاست؟ سرآغاز داستان آخرت سیر انسان در دنیاست. یعنی شما تا دنیا رو تعریف نکنی، سیر انسان رو در دنیا تعریف نکنی، نمیتونید بعد از دنیا رو تعریف کنی. حتی البته باید یه چیزی حتی قبل دنیا تعریف کنی و اون ساختار انسانه. برای همین مرحوم علامه طباطبایی 3 رساله داره: انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا. انسان قبل از دنیاش قبل زمانی نیستا، آخه همه تو میشتم یهو چشاشون گرد میشه، به به ببینیم قبل از اینکه ما بیایم به این دنیا کجا بودیم، فوری از این چیزای خلاصه رازآلود، به قول پاندای کونگ فو کار، از این چیزای رازآلود و کونگ فویی وقتی میگی همه فوری دوست دارم بدونه آ کجا بوده، ما این جای رازآلود کجا بوده. نه، این اینجوری نیست. قبل از دنیا یعنی ساختار وجودی انسان. در دنیاش هم منظورش نمیخواد دنیا رو توضیح بده، نقشه جغرافیایی جهان رو بگه، از کشورها رو توضیح بده، آب و هوا رو بگه، میخواد حقیقت دنیا رو بیان کنه. اول حقیقت انسان رو در رساله انسان قبل از دنیا میگه، یا سلام علیکم، اول حقیقت وجودی انسان رو در رساله انسان قبل از دنیا میگه، بعد ساختار دنیا رو در رساله انسان در دنیا میگه، بعد در رساله انسان بعد از دنیا سیر انسان رو میگه. هیچ کدومش هم زمانی نیست. پس اگر اینا مقامات قابل دسترسی هستند، سرآغاز داستان آخرت دنیاست. تا دنیا رو تعریف نکنی آخرت رو نمیتونی بشناسیم و سیر رو بشناسیم. مرحوم علامه طباطبایی به همین دلیل در رساله انسان در دنیا صفحه 50 این رساله میگه هاذه الحیات، این حیات دنیا. خب حالا شما میگین این حیات چیه؟ یعنی چی؟ حیات دنیا رو شرح میده. وحیه تعلق نفس بالبدن، حیات دنیا علقه و ارتباط جان به بدنه. ببینید شما دارین یه غذایی درست میکنین، یه کتلتی رو دارین سرخ میکنین، با یه دونه خلاصه وسیله اینو زیر و رو میکنین. اگه این وسیله نباشه آدم با دستش نمیتونه اونو زیر و رو کنه. دست رو نمیتونین به روغن داغ بزنید. یه کفگیر رو برمیداریم با این کفگیر زیر و رو میکنیم. اگه کفگیر رو از شما بگیرن شما نمیتونید اینو زیر و رو کنید. امکان زیر و رو کردنش رو با دستتون نداریم. اگه جسم رو از انسان بگیرن جسم مثل اون کفگیر است. اگه جسم رو از روح بگیرن روح نمیتونه تو این عالم سیر کنه. روح باید ببینه، ابزارش چشمه. روح باید بشنوه، ابزارش گوشه. روح باید حرکت کنه، ابزارش دست و پاه. و الی آخر. این علق وقتی که روح و جان با هم ممزوج میشن مثل شیر و شکر در هم ممزوج میشن. من یه وقت یه دونه از این دندونامو درست کرده بودم، یه دونه روکش گذاشته بودم توی دهنم، بعد تو یه هفته فکر کردم مثل قلمبه تو دهنمه، میگم یه چیزی خیلی اذیتم میکرد. بعد با خودم فکر میکردم که چقدر خوبه که آدم دندونشو احساس نمیکنه. آدمی که دندونشو احساس کنه خیلی ناجوره. اینو احساسش میکردم، هرچی میکردم یه چیزی اینجا لپم باد کرده، اینم تو دهن منه. بعد یه هفته دیگه احساسش نکردم، رفته. فهمیدم که با بدنم یکی شد. بابا یکی نشده، هنوزم یه دونه روکش اینجا هم هست، یه روکش یه روی دندونه، یکی نشده. من حسم اینو داره میگه، من ممزوج شدم باش، با بدن من ممزوج شد. شما اگه دست خودتونو یا دست یه کسی رو بگیرید، دست خودتون یا دست یک کسی رو بگیرید، اول احساسش میکنید، 2-3 دقیقه که بگذارید دیگه احساسش نمیکنید. اینو تجربه کنید. دست یه نفر رو اگه بگیرین 2-3 دقیقه که بگذارید دیگه احساس نمیکنید. حستون دیگه کار نمیکنه. حستون کار میکنه، شما احساس دیگه نمیکنید. فکر میکنید این دوتا با هم یکی شد، دوتا دست با هم یکی میشه، خصوصا وقتی دست یکی دیگر رو میگیرید. همین دست فرزندتون رو بگیرین یه دقیقه نگه دارین، بعد میبینین بعد اون دیگه حسش نمی‌کنی. مگه یه تکونی بدین دستتون تا دوباره حستون بیاد. این جان و تن با هم ممزود شدن، کرخت شدن. بدن واسطه است، جان بدن رو واسطه میکنه در مسیر کسب کمالات. جان یا حقیقت وجود انسان میخواد کمالات کسب کنه، راهش این عالمه، ابزارش جسمه، این ابزار کسب کمالاته. منتها اتفاقی که میفته اینه که این حیات بیارزش دنیا انسان رو به خودش مشغول میکنه. نمیذاره اون چیز دیگه یا هم که هست پیش انسان آدم بهش توجه کنه. ببینید انسان خصوصیتش اینطوریه، شما یه وقتی هست دارین تلویزیون تماشا میکنی ولی حواستون یه جای دیگه است، بعد از شما سوال میکنن مثلا این اخبار چی گفت. آخه ما تو ایران فقط اخبار گوش میکنیم دیگه، کلا اخبار الان دیگه اخبارم گوش نمیکنیم. اخبار دارین گوش میکنین که قبلا گوش میکردیم ولی دیگه نمیکنیم، بعد مثلا میگه این چی گفت، میگم ببخشید حواسم نبود، من الان دارم تلویزیون رو نگاه میکنم، گوشم هم سالمه، فاصله‌اش هم 2 متره، اونم صداش بلنده، گوش من هم سالمه، هیچ واسطه چی مانع میشه که من به اون توجه کنم؟ کانون توجه نفس من، که این یک کلمه که الان گفتم یکی از شاهکارهای مرحوم علامه طباطبایی در رساله منامات، کاش یه وقتی فرصت بشه من اینو برای شما شرح بدم که چرا این شاهکاره. انسان کانون توجهش رو به هر سمتی که بده، هر چقدر این کانون توجه قوت پیدا بکنه از چیزهای دیگه باز میمونه. لذا یه کسی وقتی غرق میشه در علم یادش میره خواب و خوراکو. یه وقت می‌بینیم داریم مطالعه می‌کنیم، حتما برای شما یه وقتی پیش ممکن اومده باشه که داریم مطالعه می‌کنیم اصلا متوجه گذشت زمان نمی‌شی، یه دفعه می‌بینی صبح شده. وقتی کانون توجه نفس به سمت دنیا شد، انسان چیزهایی که در کنارش هست و احساس نمی‌کنه. میگه دلیلش اینه که این اشتغال، اشتغال به بدن، بدن اومده برای واسطه نه اشتغال. مثل لباس، لباس وسیله که انسان لازمش داره، ولی حالا فکر کن یک کسی فقط به لباس مشغول بشه، صبح تا شب به فکر این باشه که چه خورد سیف و چه پوشد شتا، عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. بله ما باید بخوریم، باید لباسم بپوشیم، ولی حالا اگه تمام عمرم رو بخوام وقتم رو صرف لباس بکنم. این اشتغال باعث میشه که روح توهم کنه، به کلمه توهم دقت کنید، این عین عبارتای مرحوم علامه است، توهم کنه که عین بدنه نه چیز دیگه، همینه دیگه، من که چیزی غیر از این نیستم. بعد میومدن میگفتن ان هی الا حیاتنا دنیا، همین حیات دنیاست، نموتو و ما نحن به مبعوثین، ما اصلا مبعوث به بعثتی در کار نیست، من که حسش نمی کنم، من که چیزی رو حسش نمی کنم. در این هنگام که روح توهم کنه که عین بدنه، از غیر عالم اجسام منقطع میشه. عالم غیر عالم اجسام هست، کانون توجه این به سمت دنیاست. چرا آدم تو خواب یه چیزایی رو میبینه؟ شده براتون پیش بیاد تو خواب یه حقایقی رو ببینید؟ تجربه کردین اینو؟ تجربه کردین تو خواب یه اتفاق آینده رو ببینید؟ من البته میده با احتیاط همیشه اینا، یه وقت گفتم همه ما خواب میبینیم، یکی گفت من خواب نمیبینم، تصمیم گرفتم دیگه نگم همه، حالا یکی هم پیدا میشه خواب شد اصلا نبینه، نمیدونم حالا من از پزشکی میشه آدم خواب نبینه یا نه، ولی معمولا این اتفاق میفته که آدم یه آینده رو تو خواب میبینه. سوال اینجاست که اون آینده کجاست که شما تو خواب میبینینش؟ چه اتفاقی میفته؟ با کدوم چشم میبینین اونو، اون حادثه رو؟ یه حادثه که فردا قراره بیاد، پس فردا، یه هفته دیگه، شما دیدینش تو خواب، کجا بوده؟ بعد چرا شما دیدین؟ چرا تو بیداری نمیبینین آینده رو؟ چرا بعضی تو بیداری آینده رو میبینن؟ البته یه وقت فکر نکنین اینا کمالا، لطف خداست که ما آینده رو نمیبینیم، راحتیم، اینا کمال، خیلی چیز به درد بخوری نیست اینجور چیزا، خیلی وقتا هم راهزن انسان در راه خدا. حالا سوال اینجاست که مگه غیر عالم اجسام هم هست؟ بله غیر عالم اجسام هم هست، ولی چون ما حواسمون به بدنه از اون منقطعیم. چی میشه؟ تمامی آنچه را که براش قابل دسترسیه رو فراموش میکنه. چی برای انسان قابل دسترسیه؟ جمال، جلال، بها، بلندی، سنا، نور، آسایش، سرور، اینا برای انسان قابل دسترسیه. بعد یک کلمه ای داره میگه قبل نشأت البدن المادیه. خواهش کنم اینو قبل زمانی نخونید، نه اینکه قبلا یه جایی بود همه اینا بود، قبل از نشأه بدن مادی. یعنی اگه از این بدن بتونه عبور کنه، اگه این بدن مشغولش نکنه، اگه بتونه انقطاع پیدا کنه از این مشغولیت، بعد چشمش باز میشه به روی نور و سرور و حبور و سنا و بها، و بعد بگذره از یه چیزی. من یه سری رو شناختم، به همه هم میگم، مجازم هستم بگم، از اسرار این عالم من یه سری رو فهمیدم. من فهمیدم هر کسی به یه جایی رسیده، حالا اینجوری نمیگم جمله موجب کلیه نمیگم، اینطوری میگم، من دیدم که من اینو فهمیدم هر کسی از خود گذشتگی کرده به یه جایی رسیده، به میزانی که از خود گذشتگی کرده. من از این داستانا خوشم نمیاد تعریف بکنم، ولی اینو میگم چون اینو ملا مهدی نراقی در انیس الموحدین نوشته. اگه شما همه علمای اسلام رو جمع کنید بگید ملا مهدی نراقی رو قبول دارین، این حرف قبول دارین، میگید ملا مهدی نقلشو قبول دارن، نقلشو ها. ببین وقت آدم یه تحلیلی میکنه قبول ندارن، ولی وقت شما یه آدمی رو تمام سلولای وجودشو به راستگویی میشناسی، این نقلشو قبول داری، یه چیزی نقل کرده. میگه من یه نفر، یکی از ثقات، از آدمایی که برای من ثقه بود، به من گفت من یک کسی رو تو اصفهان دیدم که همه علوم، علوم حوزوی، نه همه علوم جهان، به همه علوم حوزوی مسلط بود. گفتم تو چه جوری درس خوندی؟ گفت من اصلا درس نخوندم. گفت چطور؟ گفت من داشتم میرفتم صدای ناله خرابه شنیدم، رفتم دیدم یه سگی تو این خرابه بچه دار شده، نون ند، گرسنه است، سال قحطی هم بوده، گرسنه است و این بچه‌هاش هم دارن از زور گرسنگی سر و صدا میکنن. من دیدم هیچ راهی ندارم، یه کتاب بیشتر نداشتم، کتابم فروختم، یه نونی پیدا کردم خریدم دادم به این سگه، خورد این سگه، این بچه شیر اومد و بچه‌هاشو شیر داد، اشک از چشش جاری شد. شب توی خواب به من گفتن تو دیگه نمیخواد درس بخونی، ما همه علومو به تو میدیم. یه از خود گذشتن میخواد، حالا به میزان اون از خود گذشتن و انسانو سیر میدن. و اول مگه شیطان مگه میذاره آدم از خودش بگذره؟ بعد مثلا $500 پول میده فکر میکنه این از خود گذشتنه، این مال من، مال شما نیست، اون مال منه که من پول به جونم بسته است، من $500 بدم از خود گذشتنه چون هیچ وقت نمیدم. اما برای شما یه وقت از خود گذشتن هر کسی یه جاییه، یه وقت باید از صندلیت بگذری، صندلی تدریس، کرسی تدریست بگذاری، یه وقت باید از فرزندت بگذری، یه وقت باید از آبروت بگذری. هر کسی یه جایی داره. حالا این چون بدن مشغولش کرده، مشغولیت به بدن از کار انداخته، ملاحظه کنید میگه ولا یتذکر ما خلفه من مقامات القرب، مقاماتیو که براش قابل دسترسیه یادش نمیاد، اصلا اصلا توجه به این مقامات نداره. یعنی مقامات قرب، مراتب زلفا و رفقت طاهرین، همنشینی با طاهرین. ما یه استادی داشتیم بسیار زیاد با مرحوم آیت الله بهادینی مانوس بود، میگفت آقای بهادینی در خواب و بیداری با انبیا و اولیا محشور بود، در خواب و بیداری، در خواب و بیداری با انبیا و اولیا محشور بود. انبیا و اولیا نمردن، انبیا و اولیا زندن. ما کجا میبینیم؟ یه وقتی اگر که بشه، شاید، ممکن است، احتمال دارد که بخوابیم تو خواب یه چیز ببینیم. چرا ما تو خواب یه چیزایی بعضی وقتا میبینیم؟ چون انقطاع پیدا میکنیم از بدن، چون وقتی میخوابیم چشمون بسته میشه، گوشمون بسته میشه، دهنمون بسته میشه، یه انقطاعی. بعضی وقتا هم انقدر ما غرق در این بدنیم که تو خوابم منقطع نمیشیم، همون چرت و پرتای روز خواب میبینیم که خودمون تولید کردیم، همون افکارمون که وقتی تا چشمون ندیم فکرها میاد سراغمون، همون دارم تو خواب میبینیم، چون خواب یه نحوه انقطاعه. اگر این انقطاع شدت پیدا بکنه، همون چیزایی که در خواب میبینی در بیداری میبینی، و بعد که خیلی چیزها رو انسان میبینه یادش نمیاد فضای انس و قدس. چی میشه؟ این آدم یتقلب و فی امد حیاتهی اللعب در تم... میدونید داری یه آیه قرآن رو براتون تفسیر میکنه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. میگه این آدم نتیجه این اشتغال مادی و فراموشی این عوالم قابل دسترسی اینه که در تمام مهلت زندگیش مشغول لعب، یعنی بازی خیالی میشه. بازی خیالی همون اتفاقی که تو اون اتاق اونوری داره اتفاق میفته. الان برید اونجا، این بچه‌ها تا ساعت 7 8 خونه ساختن، ماشین خریدن، خاله بازی میکنن. دیدین؟ آدم اینجا بهش میگن خاله بازی، ما اون موقع میگفتیم خاله بازی. جمع میشدیم با بچهای فامیل، پشتیا رو میچیدیم، میشد خونه و کارخونه و حیات، و بعد ازدواج میکردیم با یکی از این دخترای فامیل تو همون بازیه، بعد بچه دار میشدیم، 10 تا بچه، 3 تاشونو میکردیم بچه‌هامون، مثلا حسن و تقی و نقی و مرتضی و زهرا بچه‌هام بودن. بعد من بهشون دستور میدادم، کارخونه میخریدم میبردمشون خارج از کشور. بعد زور مامانمون میگفت بچه ها نهار حاضره، تموم شد، هیچی نبود. یهو به خودمون میومدیم میدیدیم نه همسری، نه فرزندی، نه ماشینی، نه خونه. اینو بهش میگن خیال، نامش بازیه. یکم باید فکر کرد که همین بازی رو ما تو اسکیل بزرگترش داریم انجام میدیم. وقتی مرگ فرا برسه میفهمیم که بازی بود. مرگ که فرا میرسه میگن ناگهان بانکی برآمد، خواجه مرد، حاجی وقت تمومه، بفرما. حاجی بیدار میشه میبینه همه اونایی که ساخته اون وره، خودش این وره، همه تو اتاق بازی مونده. این آدم با هیچ چیزی که اونو دوست میداره یا از اون حذر میکنه روبرو نمیشه و چیزی هم با اون مواجه نمیشه، مگر اینکه یه هدف خیالی و یه آرزوی توهمی داره، با توهم داره زندگی میکنه. اینو بسازم، بعد اونو بسازم، بعد اونو بسازم، بعد اونو بسازم، بعد اون یکی رو بسازم. بعد همه اینا هم که داره میسازه، چون بیرون از وجود خودش داره میسازه، با خودش نخواهد برد اینا رو. ما الان اینجا میریم بعضی وقتا با دوستان فروشگاه ها رو بازدید میکنیم. من خودم به آشپزی خیلی علاقه دارم، دلم میخواد همه این آیکیا رو بخرم. ولی دو تا ساک بیشتر نمیتونم ببرم، آیکیا رو نمیتونم تو ساکام جا بدم. فقط به اندازه ساکام میتونم ببرم. واقعا از این پرده مرگ اگه عبور کنی، چیا رو میتونیم ببریم با خودمون بعد از عبور از پرده مرگ؟ فقط یه چیزو میشه برد، همونیو که آدم از تو خواب میتونه بیاره بیرون. شما از تو خوابتون تا حالا چی آوردید بیرون؟ تنها چیزی که از توی خواب میشه آورد بیرون معرفته. یه نفر میگفت علامه طباطبایی تو خواب به من گفته انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی وقتی کسی یه معصیت انجام میده یه آدم دیگه میشه، وقتی طاعت انجام میده یه آدم دیگه میشه. دلیلشو من تو دهه دوم گفتم، چون عمل با وجود انسان ممزوج میشه. این معرفت تو خواب دیده، تو بیداری هم آورده، من و شما هم داریم استفاده میکنیم. در این مواجهه هدف خیالی آرزوی توهمی رو دنبال میکنه که وقتی میرسه به هیچی نرسیده. میرسه ولی نمیرسه. دیدین حال ما هاست. دیدین مثلا آرزو داشتیم یه خونه بخریم، بعد خریدیم، بعد یه مدت دلمون رو زده، دنبال یه خونه دیگه هستیم. تمام آقایون روی کره زمین آرزو دارن ماشیناشون رو عوض کنن. ما اینجوری تجربه کردیم، حداقل تو ایران که اینجوری، هر وقت میگم همه آقایون تایید میکنن، اینجا رو نمیدونم، ولی تو ایران همه مرد و آرزو دارن ماشیناشون رو عوض کنن با هر ماشینی که دارن. چون آدم راضی نمیشه به اونی که داره، چون اونو نمیخواد. درباره این شخصیت و اعمال خیالی و وهمی اون خداوند اینطوری میفرماید، قال سبحانه و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. ببینید تعبیرو، ما به هر عملی که اونها انجام دادن توجه کرده و اون اعمال و مانند غبار پراکنده در هوا میکنی. این تعبیر کنایه از چیه؟ کنایه از قهر و غلبه حق تعالی بر تمامی اعمالی که اینا برای سعادت خودشون انجام میدادن و باطل کردن اونه به گونه ای که هیچ تأثیری در سعادتشون نداره. ببینید 4000 تا پلاک تو تهران به نامشه، ولی وقتی میمیره هیچ کدوم نمیتونه ببره. هبای منصور نمیشه 4000 تا پلاکش. برای اون 4000 تا پلاک چقدر زحمت کشیده؟ من نگفتم، آقای مروی که منبری بود، معاون قوه قضاییه بود، 30 سال پیش میگفت یه نفر در تهران از 4000 پلاک، نه واحد آپارتمان، پلاک، میگفت 4000 پلاک به نامشه. 4000 تا پلاک رو نمیتونه ببره. چقدر باید زحمت کشیده باشه برای این 4000 تا پلاک؟ الان ما خوب و بدش کاری ندارم، ما نمیخوام بگم پول حرام بوده، اینا من نمیخوام بگم. میخوام بگم یه آدمی که 4000 تا پلاک به نامشه تمام عمرش رو صرف اینا باید بکنه، فقط برای نگهداری و حفظ و مراقبت از اینا باید تمام وقت و ذهن و فکر و اندیشه‌شو صرف کنه. خب حالا میخواد از این دنیا عبور کنه بره، اینا هیچ کدومو نمیتونه با خودش ببره. هبای منصور نمیشه همه تلاشهاش؟ جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، بجز توده ها ایز پندارها. این توده ها ایز پندارها همون حیات دنیای ماست که ما رو مشغول کرده. در بیان مشروع و مبسوط دیگه به یک بیان فوق العاده، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ میگه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. اعمال کافران مانند سرابی در بیابانه که تشنه اونو آب میپنداره. سراب ما هممون تجربه کردیم دیگه، تو بیابون دیدین یه وقت میبینی از دور آب به نظر میاد ولی آبی در کار نیست. حتی حالا ببینید بیان آیه رو، ببینید چقدر عجیبه. میگه حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی بهش میرسه هیچی پیدا نمیکنه. سراب بوده دیگه، هی میره جلو میبینه خبری نیست. ما یه روزی جای شما خالی از قم برمیگشتیم تهران، این دختر ما گفتشیم که یه روز بریم این دریاچه قم رو ببینیم، نزدیک دریاچه بودیم. ما هیچ وقت این کارا نمیکنیم، درجا کچ کردیم رفتیم توی جاده دریاچه قم. بعد هی میرفتیم جلو، این دریاچه هی میرفت عقبتر، دوباره ما میرفتیم جلو، این باز میرفت عقبتر. بعد یه جا یه طور وایسادیم گفتیم این مسکی داره ما رو گول میزنه. یکم با دقت نگاه کردیم دیدیم اونجایی که ما داریم آب میبینیم چند تا تریلی و تراکتور و اینا دارن جمع میکنن یه چیزایی رو. فهمیدیم مثلا آبی در کار نیست، نمکه. وسط دریاچه داشتن نمک جمع میکنن، یه قطره آب تو دریاچه قم نبود، ولی ما از دور آب میدیدیم. این سرابه، وقتی میرسی چیزی پیدا نمیکنی. حالا ببینین لم یجد شیئاً یعنی چی؟ این کنایه از این امره که وقتی حقیقت اعمالش رو مشاهده میکنه متوجه پوچی عملش میشه، میابه که سعادتمندی که از عملش توقع داشت توی عمل دیگه بوده. این واقعا به دنبال سعادته، اما سعادت رو در یه جای دیگه داره جستجو میکنه. همون داستان اون جامه طلاییه که اون روز عرض کردم، مولوی این داستان رو به صورت دیگه نقل میکنه. میگه یک پرندهی در آسمان، یه باز شکاری در آسمان پرواز میکرد، یکی روی زمین دنبال سایه این میدوید که تلاش کرد این سایه رو بگیره. یکی بهش گفت این پایین رو نگاه کن، سرتو بالا کن، اون اصلش اونجاست. اون امر دیگه چیه؟ الله تعالی با وجد الله اندهو. تا حالا فکر کرده بودین چه ربطی داره به آخر این آیه؟ میگه اعمالشون مثل سرابه، وقتی بهش میرسن به هیچی نمیرسن، ولی الله اونجا پیدا میکنن. وقتی میرسه به مرکز سراب هیچی پیدا نمیکنه، ولی الله رو پیدا میکنه. چه ربطی داره این به این بدنه آیه؟ وجد الله عنده فوفاه حسابه. اعمال کفار مثل سراب در بیابانه که وقتی بهش میرسن هیچی رو پیدا نمیکنن، ولی الله اونجا میابن و الله حسابشون رو رسیدگی میکنه و الله سریع الحسابه. آنچه را نزد عمل خودش میابه الله تعالی است که به طور کامل به حسابش رسیدگی میکنه و الله سریع الحسابه. این چه ربطی داره؟ ربطش اینه که بخش اول آیه اشاره میکنه در هنگام مشاهده عمل متوجه پوچی عمل میشه. حتی اذا جا اهولم یجد حشیعا، وقتی بهش میرسه هیچی نمییابدش، اینو میبینه هیچ بوده، پوچ بوده. بخش دوم آیه اشاره میکنه الله تعالی رو نزد عمل پوچ خودش میابه، و وجد الله اندهو. چرا؟ چون این آدم دنبال سعادته. کی دنبال بدبختیه؟ همه دنبال سعادتن. هم. تمام اعمالش هم در راستای این هدف یعنی سعادت قرار داره. همه دنبال سعادت میدونن. اما سعادت حقیقی در یافتن حقیقت هستیه. یعنی الله تعالی. یه حقیقت بیشتر در جهان نیست. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی، آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. اینا الفاظن. یه حقیقتی تو باطن ایناست. اون حقیقتی که در باطن ایناست اللهه. اون در باطن سیر سعادت به دنبال اللهه. ببینید پول آدم برای چی میخواد؟ برای رفع نیاز. پس آدم دنبال رافع نیازه. دارو رو برای چی میخواد؟ برای شفا. پس آدم دنبال شفاست. چرا آدم خیلی پول میخواد؟ چون میخواد خیالش راحت باشه، تکیه بتونه مکنه به این پوله که دیگه همه حوایجم و این پوله برآورده میکنه. رضایت خاطر از دارایی های خودش میخواد. به دنبال رضایت خاطر و رضوان و سعادت و به دنبال رافع نیازه. اینایی که داری میگی اینا همه اسامی اللهه. قرآن یه شخصیتی به نام الله معرفی میکنه، اینا اسامی اونه. این دنبال الله تو باطن سیرش، ولی مسیر رو اشتباه رفته، گرفتار سراب شده. اعمالهم که سراب بقیعه، اعمالشون مثل سراب در بیابانه. همچون تشنه‌ای که حقیقتا دنبال آبه، اونی که دنبال سراب میره واقعا تشنه است، واقعا آب میخواد، ولی مسیر رو غلط رفته، سراب و آب فرض کرده. اینش سر این تمثیل این آیه قرآنی. ببینید چقدر زیباست، چقدر زیبا داره حرف میزنه. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل سرابی در بیابان که تشنه به اشتباه اینو آب فرض کرده. مرگ مرتبه پرده برداری از حقایقه. هنگام مرگ متوجه میشه که اعمالش سرابی بوده و حقیقتو که الله تعالی میابه، ولی دیگه فایده ای نداره، چون ابزار بهره برداری از این حقیقتو نیورده با خودش. حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، و وجد الله عنده. این لحظه مرگه. مرحوم علامه طباطبایی درباره این آیه میگه که آیه شریفه روشن میکنه اعمال کافران و اهداف اونها. اینجا کافران و کافران بت‌پرست نخونید، ما رو داره میگه. کسانی که کافرن به چی؟ کافرن به الله. یعنی این حقیقت کفر عملی دارن. ما کفر اعتقادی نداریم، کفر عملی داریم. ما که کافر عملی هستیم، میگه ما اعمال ما کافرای عملی مثل سراب در بیابانه که تشنه اونو قصد میکنه. زمانی که بهش میرسه آنچه را که قصد کرده بود نمییابه و چیزی رو میابه که قصد نکرده بود. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. در این انگام کشف میشه اونی که قصد کرده بود غیر مقصودش بوده، عوضی رفته راهو. بعد یه جمله ای میگه، میگه والله غالب علی امره. کلام مرحوم علامه با این آیه به پایان میرسه. آیه قرآنه، ولی تو ادبیات جملهش یه جوری گذاشته انگار ادامه جمله علامه است. با گفت قرار دادن این آیه یه جایگاه بسیار ویژه به این گفتگو داده. برای اینکه روشن بشه چی داره میگه شما ملاحظه کنید. والله غالب علی امره چرا گفته؟ خیلی دقیق گذاشته این جمله رو اینجا. واقعا اونایی که گفتن بهش وحی میشه درست گفتن. مرحوم آقای عبدالباقی به خود بنده گفت، من دو تا جلسه دو ساعته با ایشون داشتم ضبط کردم خدا رو شکر اونارو، گفتش من به ایشون گفتم چرا نقطه نمیذاری مینویسی؟ گفت مطالب به من هجوم میاره، وقت نمیکنم نقطه بذارم، بدون نقطه مینوشته. والله غالب علی امره یعنی چی؟ معنای این آیه اینه که الله تعالی بر این اسبابی که بهشون اذن داده عمل کنن غلبه داره. اذن داده که آب تشنگی رو برطرف کنه، ولی خودش در عین حالی که آب داره تشنگی رو برطرف میکنه بر این صفت آب غلبه داره، لذا اگر اراده کنه آب تشنگی رو برطرف نمیکنه. به آتش اذن داده که بسوزانه، ولی در عین حالی که آتش داره میسوزانه، خداوند بر سوزانندگی آتش قهر و غلبه داره. اگر خداوند اراده کنه آتش نمیسوزانه، همونطور که بر ابراهیم سرد شد. ولی اکثر مردم این امر رو درک نمی کنن. مردم فکر می کنن بارون می باره زمین رو سبز می کنه. امیرالمومنین یه خطبه ای داره در نهج البلاغه برای بارش باران. یه سالی بارون نمیاد، ایشون میره نماز بارون بخونه. قبل از اون نماز بارون یه خطبه کوتاه خونده. اول خطبهش رو با این جمله شروع کرده: اعلموا ان السماء التي تظلكم والارض التي تغلكم مطيعتان لربكم. ای مردم بدانید آسمانی که بر شما سایه افکنده و زمینی که شما رو با خودش حمل کنه مطیع پروردگار شما. رودها از خود نطغیان میکنند، آنچه را ما گفته ایم آن میکنند. ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به موج و بحر فرمان می دهیم. رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه را ما گفته ایم آن می کنند. این یعنی الله غالب علی امر. بله خداوند به من و شما ایمان داده، خدا رو شکر. ولی باور کنید برادر و خواهرای من، من اینو با تمام وجودم یافتم که به شما میگم، من اینو یافتم. ایمان مثل یه پرنده روی دوش آدمه، یه لحظه دیگه نیست، نه تو حوادث سنگینا، تو کارهای کوچیک، یه لحظه دیگه ایمان نیست. ما امتحان پس دادیم، مردم درک نمی کنن اینو. چرا؟ علت این که اکثر مردم این امر رو درک نمی کنن، لحسبانهم ان الاسباب الظاهره مستقلتون فی تأثیرها. خیال می کنن اسباب ظاهری در تأثیر گذاری مستقلن. ببینید توحیدی نیست که اسباب اثر ندارن، حتما اثر دارن. حتما شما آب بخورین تشنگیتون برطرف میشه، ولی آب مستقل نیست. توحید اینه، توحید این نیست که عالم غیر مؤثرن، من مؤثرم، شما مؤثرین، همه چی مؤثره، ما همه در همدیگه مؤثریم، حرف زدنمون مؤثره، سکوتمون مؤثره، ولی ما مستقل در تأثیر نیستیم. به خودی خود عمل نمی کنن اسباب، رودها از خود نه طغیان می کنن، آنچه را ما گفته ایم آن می کنن. این گفتگو روح و جانمایه تمام بیانات قرآنیه. حالا خواستین المیزان بخونید، نخواستین نخونید. یه نفر اومده به شما داره میگه المیزان خلاصش اینه. یعنی بیان حقیقت توحید. توحید تغییر نگرش انسانه، تغییر نگرش از مستقل فرض کردن خودم و عالم به غیر مستقل دیدن خودم و عالم. من مستقل نیستم، عالمم مستقل نیست. تمام. انشاءالله فصل آخرش هم شب آخر خواهیم گفت. بشنوین چون شکایت میکنم از جدایی. چرا میگه نی؟ یه نسخه هست بشنو از نی، این نسخه درستشه. بشنو این نی، این نی داره خودشو میگه. نی چون تو خالیه، هر وقت نی تو خالی شد یکی دیگه توش میدمه. حالا چی میگه اون؟ که از نیستان تا مرا بریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم
شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانک نایونی است با هر که این آتش ندارد نیست با آتش عشق است کندر نیفتا جوشش عشق است کندر می فتاد. نی حدیث راه پر خون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاكرم يا الله. الهنا هذا ظلنا ظاهر بين يديك، فهذا حالنا لا يخفى عليك، منك نطلب الوصول اليك، فبك نستدل عليك، فاهدنا بنورك اليك، فاقمنا بصدق العبودية بين يديك. الهنا علمنا من علمك المخزون، وصلنا بسترك المسون. إلهنا حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسلك أهل الجبر. إلهنا أقننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا، وباختيارك عن اختيارنا، وأوقفنا على مراكز اضطرارنا. عليك أتوكل فلا تكلنا، وإياك أسأل فلا تخيبنا، وببابك أقف فلا تطردنا. وصلى الله على محمد وآل محمد.